سلام، صبحتون بخیر. من برگردونم تو آسمون رو ببینم، ولی رنگ آسمون رو دوربین خوب نمیاد. صبح بخیر. بچه ها، من گوشیم به شارژه، اومدم چسبیدم به تلویزیون که بتونم براتون لایو بذارم. خوش اومدی. من ببندم کامنت رو. اومدم از ساعت تقریبا گروه 5 دارم دنبال این گوشی میگردم که لایو برم، یه برای لایو اوکیش کنم. پیدا نشد. بودم اشکال نداره پیدا میشه، چون من دیشب مهمون داشتم، بودم یه جایی گذاشتن دیگه این کارگرم اینا. بعد دوباره گشتم و ساعت 5 بکنم 7 دقیقه دیگه مثلا پیدا شد گوشی. داشتم کافی میخوردم و تو آشپزخونه است و گفتم خب خیلی خوب دیگه، همون طبق قولم 5:15 نوشته بودم. من توی کانال جادوی سحر نوشتم 5:15 لایو داریم، بودم طبق قولم مثلا انجام میدم. بعدم گوشی خاموش شده، دادمش به شارژ، یه خورده هم طول کشید. الان که دارم باهاتون صحبت می‌کنم تو شارژه. گفتم تنها راه چارم اینه که بیام کنار شارژر بشینم که بتونم لایو رو برگزار بکنم. خب ازت میخوام همینطور که داری به صحبت‌های من گوش می‌کنی شروع کنی سرتو چرخوندن و پشت هم تونتون پلک بزن. سرتو بچرخون به سمت راست به سمت چپ و پشت هم تونتون پلک بزن. بعد از یه پروسه 30 ثانیه نگه دار سرت رو جایی که دلت خواست و به اولین چیزی که نگاه میکنی ببین چیه. این تمرین بسیار بسیار متفاوته برای بالا بردن سطح خلاقیت و تمرکز. افرادی که خلاقن نوع نگاهشون به مسائل و اطراف با نوع نگاه یک آدم عادی فرق میکنه. معمولا تو دستبندی شخصیتی افراد خلاق رو ما تیپ آرتیست داره، چون آرتیست ها خیلی خلاق هم. و اونایی که آرتیست هم متفاوت به همه چی نگاه میکنن. یعنی ممکنه من رو تو یک گل رو ببینیم، شبیه گل میبینیم دیم. چه گل زیبایی، ولی آرتیست که نگاه میکنه تو ذهنش طور دیگه اون گل رو میبینه، تصور میکنه و نوع نگاه فرق میکنه. این تمرینی که من الان بهت دادم باعث میشه که تو طور دیگه ای، چون ما همیشه عادی خب سرمون رو میچرخونیم، نگاه میکنیم، کارمون رو میکنیم. این تمرین اگر در روز انجام بشه بهت یاد میده که اشیا رو میشه طور دیگه ای هم دریافت کرد از نظر دیدگاهی. یه تمرین دیگه میخوام بدم، حالا شاید یا اطرافیانتون خواب باشه نتونین الان انجام بدین، یا الان این لایو رو نگاه میکنین نشه، ولی اگه کسی میتونین کار رو انجام بده. پاشین وایستین رو پاهاتون و چشماتون رو ببندین و یک پرش جانانه داشته باشین. یعنی من رو دوتا پام الان وای میستم، با چشم بسته میپرم هوا میام پایین. یاده یه شعری افتادم تو بچگی، میزنم زمین هوا میره. خب اگر انجام دادی یا اگر میخوای در ساعتهای آتی انجام بدی این تمرین رو، ببین چه حسی داری. حس سبکی داری یا سنگینی؟ حس میکنی که به سمت بالا داری کشیده میشی یا زمین با سنگینی تمام طور داری به سمت خودش میکشونه؟ پس یک کار واحده ها، ولی احساس‌های متفاوتی خواهید داشت. یعنی احساستون شبیه هم نخواهد بود. و چرا این تمرین ها؟ به خاطر اینکه من دیشب داشتم کتابی می‌خوندم و یه خانومی که برنده چندین و چند جایزه عجیب غریب هنری شده و گالری‌های هنری بسیار زیاد و معروف و گران قیمتی را در آمریکا و در واقع ایالت‌های مختلف آمریکا برگزار کرده بود، اومده و راز موفقیت و خلاقیت و تمرکزش رو فاش کرده. حدودا 30 تا راز فاش کرده بود که از بین اونه که من خوندم به نظرم این دوتا نکتهشون خیلی 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 جالب اومد. و یادمه که من یه دفعه توی شمال داشتم، یعنی گفتم که خب دم ساحل یه لیلی کشیدم، گفتم لیلی بازی کنم، و وقتی که پریدم احساس کردم که خب من با پای، چون پای راست من فلاتین داره که نمیتونم رو اون پا بپرم، بعد مادم رو پای چپ بپرم، بعد احساس کردم چقدر سنگینم، چقدر به زمین وصلم، نمیتونم اون پرشی که بچه بودم رو انجام بدم. برای همین میگیم وقتی که میپرین ببینین که احساس سنگینی دارین به سمت زمین یا احساس سبکی به سمت آسمون دارین. حالا هر چقدر من این سنگینی بیشتر باشد، در واقع کارم سخت‌تر میشه دیگه. چی کار کنیم که هم رئیس اگه احساس سنگینی کردیم؟ باید خودم رو سبک کنیم. بریم سراغ بحث امروز که باعث میشه که از نظر معنوی سبکی رو بتونیم احساس بکنیم. تصور کن که یه کوله دستته. این کوله بهت میگن که ببین هر کی رو که نتونستی ببخشی و هر کی ناراحتت کرد و از اون که ناراحتت کرد نگذشتی، از حرفش، از خودش، داخل این کوله یه پیاز بنداز. پیاز رو هم نمیتونی برداری یا تا وقتی که با اون مسئله اون فرد کنار نیومدی پیازا رو از تو کوله دست نمیزنی، بر نمیداری. و فکر کن تو یک هفته بالاخره اتفاقای مختلفی میفته، یک ماه حساب میگی هی این پیازا رو میندازی تو کوله. بعد از یه پروسه پیازا شروع میکنن خراب شدن، اصلا حالا اصلا جدا از سنگینی که ایجاد میکنه پیازا خراب میشه، ولی تو کماکان باید اون رو به خودت هم کنی، به خاطر اینکه شما نتونستی با اون مسئله یا اون فردی که اون مسئله رو برات ایجاد کرده کنار بیه. پس بوی تحفن و سنگینی هدیه هاییه که عدم بخشایش برای من تو میتونه در وزن روحیمون ایجاد بکنه. یه وقتایی آدم میگن که چرا ما موفق نمیشیم، چرا ما پیشرفت نمیکنیم، چرا مثلا خب من خیلی دانشجوهای در واقع حضوری دارم، طرف میاد من یه ما روش کار میکنم ماهی 100 تومن، راه بعد میشه نمیدونم 300 تومن، ماهی بعد میشه 500 تومن، بعد یکی دیگه میاد ما هرچی کار میکنیم میبینیم که اتفاق خاصی نیفتاده. اون باید بره خودش به صورت خصوصی خودش رو کند و کاف کنه، کابوش کنه، چون قوانین معنوی طوری هستن که ما شاید هر چقدر بگیم طرف مثلا بگه که نه من اوکیم، من نه غیبت میکنم، نه قضاوت میکنم، نه حسادت میکنم، نه کینه دارم از کسی، ولی خب خودش باید این چیزا رو بره به نظر من کند و کاف بکنه و به نتیجه هم میرسه. حالا من اومدم لایو بذارم با روسایم هم درگیر بودم، احساس میکنم خوب باید نمیسته. خلاصه این عدم بخشایش، ببین من دیروز با یه خانمی جلسه داشتم که ایشون چیزی تعریف کرد، یعنی خاطره ای از خودش که گفتم اوه من توی 3 سال اخیری که با این همه خانم جلسه داشتم همچین خاطره ای، یعنی همچین اتفاقی رو از زبون هیچ کس نشنیدم، اتفاق خیلی خیلی سنگین و عجیبی رو شنیدم از خانم ها، ولی ایشون نگه اصلا چیز عجیب غریب تری بود. و به من گفتش که در هر صورت من تونستم سال گذشته که با دوره‌های شما آشنا بشم اون فرد رو ببخشم و با اون بخشایش مسیر جدید تو زندگیش باز شده. خلاصه تو الان ممکنه بگی تو نمیدونی خواهم رئیسی مثلا فلان در حق من چه کار کرد، نمیدونم تنها خونه‌ای که داشتم تو زندگی مثلا فلان کسک نزدیکم بالا کشید، نمیدونم تنها خیلی خیلی چیزها ممکنه شماها داشته باشین که بهانه خوبی باشه برای اینکه یک فردی رو نبخشیم. و من نوعی هم میتونم باشه سنگ سبو، مثلا من نوعی، یعنی یه فردی کنارت رو تعریف میکنی اونم وحشت میکنی میگه واقعا حق داری نمیتونی ببخشش، اما با نبخشیدن داریم در حق خودمون ظلم میکنیم. یعنی اگر من بدونم که واقعا عدم بخشایش دیگران همون حکم یه کوله یا داره که همیشه همراه منه و داخل این کوله پر از پیاز گندیده است که هم وزن داره هم بوی شدید داره. دارم بس به خودم آسیب میزنم. امروز میخوام یک گندزدایی روحی انجام بدیم و بهتون این تمرین رو بدم که بشینین و افرادی که در 10 سال اخیر ناراحتتون کردم ببخشید. ممکن یه سرتون قدیمی باشین بگیم مثلا من سال پیش این کارو کردم. اگر سال پیش این کارو کردی از سال پیش تا الان رو در واقع بشین بنویس. نمیتونی بگی کسی وجود نداره. ممکنه که حتی در حد این باشه که من رفتم یک خریدی از یک سوپرمارکتی بکنم، صاحب مغازه و من برخورد خوبی نداشته، همون صدم ثانیه‌ای که من دلم گرفته یا حالم بد شده رو باید ببرم تو بخشیدم. حالا ازت میخوام که یک نفس عمیق، عمیق‌ترین حالت ممکن که میتونی یک دم بگیری و حبس کنی نفست رو و صحبت من گوش بدی. پس من یک دم عمیق میگیرم و نگهش میدارم، نگهش دار و به این فکر کن که تا اون حد اکثری که میتونی گرز خفگی بهت دست نداده باید این نفس رو نگه داری. دیگه حالا هر کدومتون بین مثلا 3 ثانیه تا 10 ثانیه نهایت بتونی نفستون رو حبس کنیم دیگه، بیشتر از این که همون بازدم باید اتفاق بیفته و دوباره یک دم جدید. درسته؟ اگر میخوای یک بازدم داشته باشی، اگر میخوای اجازه یک بازدم رو داشته باشی قبل از این که احساس شدید خفگی کنی، با این بازدم باید یک نفر رو ببخشی. یعنی اجازه ورود و خروج تنفست رو با بخشایش میتونی ست بکنی. پس من نفسی که باعث میشه زنده بمونم، نمیدونی که نزدیکترین در واقع رفتار و کار و دیگه بگم رفتار بهتره، عادت به ما تنفس، یعنی ما مدام داریم نفس میکشیم. حالا دوباره یه دم دیگه بگی و نگه تا من دمم رو نگه میدارم، هوایی که باعث زندگی کردنم میشه، بهم کمک میکنه که زنده بمونم. اما اگر زیادی بمونه احساس خفگی بهم دست میده، چون باید یه بازدم داشته باشم و دم بعدی رو بگیرم. با هر بازدمت یک نفر رو ببخش. اون طوریه که میتونی اجازه بازدم داشته باشی. به هر دلیلی توی این لایو اومدی امروز و این لایو یه لایو متفاوت شد برات، یاد گرفتی که در هر دمی ممکنه غمی رو فرو بدی ولی در هر بازدمی حق نداره که اون غم رو نگه داری. پس من در دمهای تنفسیم غمها و ناراحتیها و دلگیریها رو فرو میدم، اما در بازدمم حلش میکنم و از بدنم خارجش میکنم. اینطوری میتونی کم کم آدم ها رو ببخشی، میتونی کم کم اون کوله رو زمین بذاری و معنی تمام آرامش رو، معنی تمام سبکی رو از این تمرین میتونی داشته باشی. حالا اینکه من چرا اصلا باید آدم ها رو ببخشم، من همیشه یک مثالی میزنم، میگم تصور کن تو خونت موش داری و این موش باید بمیره دیگه، باید از خونت بره بیرون که نرفته، بعد تو تصمیم میگی موشه رو بکشی، بعد میری مرگ موش میخری، بعد موشه رو که میبینی هرس میکنی، مرگ موش رو خودت میخوری به جای که موشه. چه شد؟ یه لایومون پاس شد. یه دقیقه من کامنت رو باز کنم چند نفر بگین اگه صدا اوکیه من با خیال راحت ادامه بدم. کامنت ها باز شد. الان اوکیه؟ صدا هست؟ منتظر چند نفر اوکی بدن؟ آه، مرسی. پس من اگر بخوام خودم در سلامت کامل روحی و جسمی به سر ببرم، باید این موش رو از خونم بیرون بکنم، نه که خودم بشینم مرگ موش بخورم. بیرون کردن موش از خونه یعنی که من رو کاغذ بیارم ببخشم و هر نفری که داری میبخشی با این تمرینی که من گفتم هوا رو حبس میکنی و اونجایی که احساس خفگی میکنی با این فرمان که من فلانی رو بخشیدم این بازدم رو خارج میکنی که این سموم از بدن تو دفع بشه. چه اتفاقی میفته؟ من و تو در زندگیمون در وجه‌های قفل میشیم. مثلا من دیروزشم یه پیجی رو نگاه میکردم، یه خانمی بود که ایشون یک خلاقیتی به خرج داد سال گذشته و به خاطر خلاقیتش پیجش یهو خیلی اومد بالا، خیلی مثلا توی بازه شاید مثلا یه ماه دو ماه پیج مثلا به 2-3 میلیون رسید و بعد خب خیلی خوب بود، داشت خوب پیش میرفت و تا اینکه به یه پروسه ما خوردیم که خب اکثر پیج ها فعالیتشون رو دیگه قطع کرده بودن، کار نمی کردن و اگه کار میکردن از سمت دیگران حمله داشتن و این خانم دیروزش هم نگاه میکردم هنوز توی اون پروسه مونده و خارج نشده. ما در پروسه های از زندگی که استوب میکنیم، یعنی اونجا عمیقاً ناراحتی هایی برامو وجود اومده که اگر نبخشیم نمیتونیم رد شیم از کنارش. مثلا چه بنا یه فردی میاد برفرض مثلا مثال های خیلی شفاف و واضح مدل میگیرم دارم، خواهری میاد برادرش پول میده، برادرش پول میده مثلا برادر میخواد یه ساختمون بسازه، خواهرم میگه خب این بسازه مثلا خانوادگی دیگه، یه واحدش هم واسه من میشه، پول تمام کار زندگیش و بازنشستگیش و اینا در اختیار اون برادره میذاره که برادره بسازه به امید اینکه یک واحد واسه این میشه و برادره پولو از بین میبره یا پولو بالا میکشه. و اون خانوم، من نمونه دارم واسه این قضیه ها، یه نمونه ها همه یه خودتون تو اطرافتون باید دیده باشه، اون خانوم تو کار میتونه بکنه یا بگه اصلا فدای سرم، مالم بود رفت، حالم که نباید رد کنم، یعنی بتونه یه جایی کنار بیاد بالاخره اون مسئله، یا اینکه بیاد و مداما سم بخوره. چه اتفاقی میفته؟ من همین نمونه که بهتون میگم، ایشون 4 سال پیش سکته کردن و فوت کردن، توی سن خیلی بالایی هم نبودن، فکر کنم نحوه 60 63 سالشون بود و چون به یک آدم خیلی خیلی امین و آشنا اعتماد کرد. خب اعتماد ها به کیه؟ به افراد آشنای دیگه، به کسی دیگه که ما نمیریم اعتماد بکنیم. پس میدونم هر کدومتون ممکن داستان هایی داشته باشین که توجیه خوبی داشته باشه که بگیم من اصلا نمیتونم طرف رو ببخشم، زندگیمو نابود کرد. حالا تو ببین تفسیرت از زندگی چیه؟ آیا زندگی رو در حد تو تیر و تخته و یه خونه و نمیدونم اینجور چیزا میبینی؟ یا به این فکر از این میتونی بالاتر فکر کنی؟ به این به خودت به یا مثلا میگن دار عاطفی نابودم کرد، نمیدونم طلاقی که من گرفتم کنم رسیدگی نمیتونستم بلنشم. کسی مسئول نیست، خودت مسئولی. یک پروسه ای بوده در پروسه های شکست عاطفی و شکست مالی، من و تو اگر سهم خودمون رو پیدا کنیم، یعنی بگیم به خاطر این مسائل تقصیر خودم بود، پیشرفت هست، تو رشد میکنی، ظرفیتت زیاد میشه. ولی اگر سهمت رو پیدا نکنیم و استوب بکنی چون نبخشیدی و داری سم میخوری، چه اتفاقی میفته؟ روز به روز حالت بدتر میشه و در نهایت خودت رو نابود میکنی. تصور کنیم که این ظرفیت من و توه، این ظرف به این کوچیکی ظرفیت من و توه. اتفاقهایی که ناراحتمون میکنه باید توسط یه سری افراد اتفاق بیفته، اون افراد مأمورن و معذور، یعنی روح اونها مأمور شده که به تو شکهایی وارد کنه، شکهای زندگی ترکهایی ایجاد میکنه. روی چی؟ کجا؟ روی روح تو. یعنی ترکهایی آدم ها دارن که با چشم مسلح باید دید، با چشم عادی که من نمیتونم بفهم الان این آدم که الان خوشحاله، به خودش رسیده، آرایش کرده، چه ترکهایی داره در روحش. اما ترکهایی ایجاد میشود که اگر بخوایم بهش بد نگاه کنیم، یعنی یک آدم معمولی وقتی که یک اتفاقی واسش میفته میاد میگه که خدای گناه من چی بود؟ که این اتفاق بازم افتاد و خودشو در پایین ترین سطح فرکانس میبره دیگه، میگه آقا من آدم گناهکاری هم که اتفاقهای بد واسم میفته. نمیفهمه که در دنیای زندگی میکنه که اصلا رشد گره خورده به اتفاقهای ناگهانی و بد. متوجه نیست که اگر از دل اتفاقهای بد درسهایی بگیره، ضربش از این حداقل تبدیل میشه به این ضرب، بزرگتر میشه، گنجایش بیشتر میشه. حالا من گنجایشم بیشتر شده، شدم این ظرفه. اگر پذیرفته باشم گناهکار نیستم که اتفاق بد افتاده، بپذیرم که اتفاقهای بد میان تا پیامهایی رو انتقال بدن. این اتفاقها باید توسط افرادی بیفته، اون فرد روحش انتخاب کرده که این مأموریت رو در این لطف رو در حق من و تو بکنه که به خاطر رفتار اون فرد یا کردار اون فرد من و تو رشدی بکنیم. بعد ما میایم اتفاقا هم نگاه نمی کنیم، بررسی نمی کنیم، گیر میدیم به اون فرده. تو چرا من زندگی من نابود کرد؟ ببین هیچ کسی، هیچ کسی، ببین دقت کن، هیچ کسی، هیچ کسی مسئول بدبختی و خوشبختی تو نیست. دقت کردی؟ من از وقتی این جمله رو واقعا عمیقا درک کردم پیشرفتم شروع شد. هیچ کسی، هیچ احدی مسئول خوشحالی و ناراحتی من نیست، مسئول خوشبختی و بدبختی من نیست، مسئول بیپولی و پولداری من نیست، تماما خودم مسئولم. کتاب شازده کوچولو رو اگر نخونین حتما بخونین، اگرم خوندنش رو چیز نمی کنین صوتیش رو گوش کنین. شازده کوچولو کتاب داستانی کوتاهه اما بسیار عمیق و فلسفی. میگه که به روباه میگه اوضاع دنیا کی قرار درست شه؟ روباه میگه از زمانی که آدم بفهمن همه چیز به خودشون بستگی داره. پس تو نمیای سهم خودتو برداری؟ تو نمیای نگاه کنی در اون اتفاق ناگواری که تو رو شکوند، تو رو ناراحت کرد، اصطلاحا حالا هزار تا جمله میشه گفت، تو رو به خاک سیاه نشون، که اصلا خاک سیاه یعنی چی؟ بالاترین حد نمیدونم آزار برای یک خانم میتونه تجاوز باشه؟ چرا باید به خاک سیاه بشینه؟ میتونه کنار بیاد. من چند نفر این شکلی دیدم، چند نفر پیش من اومدن که کنار اومدن و دارن دوباره به زندگی بر میگردن و دارن عادی دیگه زندگی میکنن. بالاترین حد شکست مالی میتونه باشه که هر چی داشتی و نداشتی دادی به برادری، به کسی و از بین برده. ولی تو هستی، تو خودت به تنهایی ارزشمندی. چرا باید ارزش رو در خونه ببینیم؟ چرا باید ارزش رو در جسممون ببینیم؟ مگه ما خودمون مقصر بودیم برای این از دست دادن ها؟ چرا نمیشینیم تفسیر این اتفاق ها رو نگاه کنیم بچه ها؟ چرا به این نگاه نمی کنیم که خب در دل این اتفاق چه پیامی واسه من داشت؟ یا من چقدر قویم که اتفاق های سنگین برای من میفته که من رشد بیشتری بکنم؟ هر زمانی که در زندگیت اتفاقی افتاد که تو ناراحت شدی، به جای اینکه بیای بگی خدایا چرا من، یا من چه گون، من آدم گناهکاری هستم که داری از من کارما پس میگیری، میتونی بگی خدایا مرسی، چقدر در من توان دیدی، چقدر در من ظرفیت دیدی، چقدر منو دوست داری که داری با این اتفاقها اندازه روح منو بزرگتر میکنی، داری با این اتفاقها منو عاقلتر میکنی، داری با این اتفاقها نشون میدی به من که مسیرهای دیگه هم هست برای فکر کردن و زندگی کردن. اما تو اگر به جای اینکه یک گردوه بخوای بشکنیش، داخلش مغزش هست، مدام زل بزنی به پوستش، هیچ اتفاقی نمیفته. اگر تو بیای گیر بدی به اون فردی که ناراحتت کرده، تو داری پوسته رو نگاه میکنی. برو تو عمق مطلب، ببین اون رفتار چی بوده، چه پیغامی برای تو داشته، چه چیزی رو باید بفهمی از اون اتفاق و از اون رفتار. بفهم، الباقیش رو بریز دور، چون تو باید زندگی کنی. چه بخواهی چه نخواهی، یک بازه زمانی برای تو تقدیر شده که زندگی بکنی. این بازه زمانی برای بعضی 20 ساله، برای بعضی 2 ساله، برای بعضی 40 ساله، برای بعضی 100 ساله، بستگی به کلمه‌شو دارم، بستگی به اون تقدیری داره که برای تو نسبت به زندگی مقدر شده. حالا این کتاب زندگی توه، تو نیومدی که بخوای حالا یه ملکی بگیری، یه ماشین بگیری، نمیدونم از این کارا بکنی، خیلی زندگی عمیق‌تر از این حرفاست. من عمیقا تو مسیرهایی که میرم این برام با ماشین نگاه میکنم، میگم خدایا چقدر ما روستا داریم، چقدر ما شهرهای کوچیک داریم و چقدر تهران انفجار جمعیت داره. مردم چی میخوان از جون این شهر بزرگ؟ مشخص نیست، ولی هستن تو دل این شهر و به خاطر اینکه تو این شهر بزرگ باشن خیلی خفتا دارن میکشن. خب برن روستاهاشون، برن یه جای خوشاب و هوا زندگی بکنن، برن تو اون جای خوشاب و هوا از خواب بیدارشن کتاب بخونن، به عمق زندگی فکر کنن، نه به سطح زندگی که تو رو درگیر میکنه. خب خواهم رئیسی من دیگه بدبخت شدم، پولم رو خوردم، الانم باید یه عمر دیگه اجاره نشینی کنم. اگه معنی خوشبختی و بدبختی برای تو در پول خلاصه شده، یعنی تو اصلا از سطح اول در واقع انسانیت نتونستی رد بشی، یعنی حداقلش اینه که حیوانهای نمیدونم دو پا و چهار پا، دو پا داریم برداریم، دو پا و چهار پا حداقلش اینه که همیشه تو حالت زن هستن دیگه، نگرانی حداقل واسه ملک و اینجور چیزا ندارن. ولی ما انسانها در تله های طمع و تله های مالکیتی خودمون رو میندازیم. نمیگم بده ها، میگم به هر قیمتی نباشه. مثل صحبت دیروز رو دقت کن، من دیروز گفتم که اگر چیزی میخوای از سر خوشحالی و خواسته به طلب، اگر از سر نیاز و تمنا باشه اصلا طلب نکن، چون فایده نداره. تو اگر هم داده بشه به تو، تو اسیر اون مطلب و اون دارایی میشی. اما اگر من یاد بگیرم که من انسان مقام والایی دارم، من میتونم، بچه این واسه کتابا نیست، من میتونم سفر کنم. اصلا کی گفته من باید دارای یک ملک واحد باشم؟ من میتونم سفر کنم در کل دنیا. آقا امروز من یه خانمه اومده بود پیشم دو سال پیش، بهش گفتم قشنگترین کاری که میتونی تو زندگیت بکنی چیه؟ گفت جهان گردی. گفتم تا حالا کردی؟ گفت آره، تمام کشورهای اطرافو با یه کوله رفتم. گفتم چه جوری؟ گفت هیچی، مثلا میرم تو جاده وای میستم ببینم یه کامیون تازه کوب خام رسی. من پول خرج نمیکنم چون ما جهانگردا بلدیم. شما مثلا یه بشینی مثلا یکم بخونی تمش دستت میاد، چند تا گوگل بزنی، با چند تا جهانگرد صحبت کنی با کمترین هزینه ممکن. گفتم چه جوری؟ گفت مثلا میشه اصلا یه کامیونی مثلا اگه رد بشه با این کامیون تا یه مسیری مثلا میرفتم. خب یعنی حتی به اینا فکر نمیکنه، حالا اتوبوس چیزی، یعنی اینقدر ماجراجو باشه آدم. بعد مثلا آدم میتونه زندگی اون مثلا راننده کامیونر هم بشنوه تو مسیر. خب چی شد این شغل رو انتخاب کردی؟ چه جالب، تو همش تو جاده، جاده چه احساسی به تو میده؟ خب این میشه واقعا انسانیت من و تو. ولی اینکه واژه ها رو یاد گرفتیم که استفاده کنیم در جمله ها، از کلمه جمله بسازیم و از جمله غیبت بسازیم یا از جمله برای خودمون عذاب بسازیم، این یعنی من حتی میگم یه از سطح یکی انسانیت عبور نکردم. سطح یعنی پایین ترین، نازل ترین سطح ممکنی که فقط یک مرحله با یک حیوان فاصله داره. بذار میگم حیوان ها که حداقلش اینه که به هیچی فکر نمی کنن. اما اگر من تو یاد بگیریم که انسان بودن یه مقام والاییه، بشین به عمق زندگی فکر کن، بشین به این نگاه کن که اگر الان مثلا داره یک قطره شبنمی و یک برگ شکل میگیره، فلسفه شکلیش چیه؟ نه اینکه قطره داره شکل میگیره، کلی برات میتونه پیام داشته باشه این صحنه. بعد تو دیگه فکر کنی دیدی پول منو خورد، دیدی بیخونه شدم. آدم هایی هستن در همین کره خاکی که کیفیت زندگیشون به کمیت زندگی تو میارزه. میبینیم طرف 20 ساله که در بزدلی و ترس خودش رو محصور کرده در یک گوشه امنی، در یک خونه کوچیکی که به نام خودش هم شده، داره در حاله ای از ترس و ابهام زندگی میکنه. جرئت نمیکنه از جاش تکون بخوره تا سر کوچه بره، حتی هم محله‌یاشو بخواد بشناسه، چه برسه به اینکه بخواد جهانگردی بکنه. ولی میبینیم مثلا 20 ساله که مثلا خوشحالش کرد، یکی نمیبینیم 2 سال زندگی کرده، سال سوم تو اوج مرده، اما اون 2 سالی که زندگی کرده، زندگی کرده، با کیفیت زندگی کرده. حالا انتخاب با توه، خودش رو درگیره سنت هایی بکنی که فقط به ذهنت تزریق کردن، به ذهنت تزریق شده که باید خونه داشته باشی، باید ماشین داشته باشی. بچه ها یکی به من زده صدا نداریم، یه چند نفر بگم ببینم. من چه یه بار کامنت رو باز کردم صدا رو بگیرم دیگه، ببینم صدا داریم یا نه. یه چند نفر صدا رو بگم به من. قلب میفرستم که من یه جمع‌بندی کنم و برم بگیم صدا اوکی هم که خلاصه خارج از چارچوب ها فکر کن. قرار نیست که هر چیزی که به من تو دیکته کردن معنی خوشبختی رو نذار دیکته کنن. نذار بگن دیکته خوشبختی تو یعنی این که یه خونه داشته باشی، یه ماشین داشته باشی، چند تا بچه داشته باشی، بعد بشینی از اینا هرس بخوری، بعد باید اینا رو حاضر کنی بری مهمونی خونه یه نمیدونم اقوامت، دوباره بشینی اونجا هرس بخوری و این میشه معنی خوشبختی. حالا بذار بقیه از بیرون میبینم میگم به به چه شوهری داره، به به چه بچه هایی داره، به به خونه هم که داره. معنی خوشبختی رو تو تعریف کن برای خودت. تو بگو که با چه چیزی خوشبختی، با چه حالتی خوشبختی. واقعا زندگی شهرنشینی خوشبختت میکنه؟ واقعا وقتی که از خواب بیدار میشی در خونه ای باشی که یه پنجره اینقدی هم نداشته باشی به خاطر اینکه فقط بتونی در شهر زندگی بکنی خوشحالت میکنه؟ یا میتونی صبحا با صدای قبولی قبولی خروس توی جای خوشحاب و هوا در یک روستای بسیار زیبا از خواب بیدار شی و به کارهای هنری بپردازی که چون اونجا استرس مالی نداری میتونی با عشق انجامش بدی، نه با هرس، نه با ترس اینکه من اینا رو بزنم چون میخوام یه پولی به دست بیارم که گشنه نمونم، یا نمیدونم یه پولی به دست بیارم که میخوام اجاره خونم رو بدم. اینها رو در ذهنت فرو کردن. حالا تو آزادی مختار که بزرگتر فکر بکنی، طور دیگه ای فکر بکنی. و آدم اگر بتونه خارج از چارچوب فکر بکنه احساس خوشبختی میکنه. چند نفر از شماها از ظاهر، از ویترین احساس خوشبختی رو ساختین؟ یعنی کاری کردیم که دیگران نگاهتون کنن و بگن به به چقدر خوشبخته، ولی در باطن هر روز و هر روز احساس پوچی و احساس عدم حرکت داریم. خب اینو بشین با خودت کنار بیا و به خودت بگو که من معنی خوشبختی زندگیم رو خودم برای خودم تعریف میکنم. پس من البته اگه زدم به این سمت و این صحبت رو کردم، میخوام بگم که اون چیزهایی که باعث می شود که تو میگی من فلانی رو نمی بخشم، فلان اتفاق رو نمی گذارم، فلان خاطره رو پاک نمی کنم از ذهنم و یه گالم پیاز داری همراه خودت می کشونی، اینها اصلا تابو نیست. تو در ذهنت تابو کردی. تو می تونی طور دیگه نگاه بکنی به زندگی، تو می تونی طور دیگه برداشت داشته باشی. واقعا به نظر شما اون چوپونی که هنوز هم ما این همه گله داریم دیگه، اون چوپونی که گوسفنداش رو به خودش میبره چرا؟ بعد خودش میشینه زیر خنکی یک درخت زیبا و به فلسفه زندگی بدون استرس فکر میکنه خوشبخته؟ یا اون کسی که اومده داخل شهر و از 7 صبح تا 10 شب شده پیک موتوری که قدرت تفکر رو حتی از خودش گرفته خوشبخته؟ پس خوشبختی به پوسته بیرونی زندگی آدم ها نیست. خوشبختی اونجاییه که عمیقا از ته دل بخندی. حالا ممکنه یک نفری در اوج ثروت خوشبخت باشه، عمیقا بخنده، یک نفری که در همون اوج خوشبخت نباشه، عمیقا نخنده. یک نفر در روستایی باشه عمیقا احساس بدبختی کنه که چرا من در روستا زاده شدم، یک نفر در روستا عمیقا احساس خوشبختی کنه و لذت ببره از اینکه در جایی هستم که خالی از استرسه. پس همه چی به نوع دیدگاه من و تو و نوع درخواستمون برمیگرده. اما فراموش نکنیم که در هر دمی که میگیریم در تنفسمون، اگر کسی رو نبخشیده باشیم، یک روز این دم باعث خفگی من و تو میشه. پس ببخشیم و بگذاریم تا از سر گناه‌های ما هم بگذره کائنات و مسیرهای جدیدی رو به روی من و تو باز بکنه. خیلی دوستتون دارم. آفتابم در اومد، من برم، شما هم برین. سه تا تمرین دادم. یه چند تا نکته بگم. واتساپ دیروز واتساپی بود که توی یکی از گوشی‌های خودم بود. گفتم نتیجه ها و تشکر اینا رو بفرستین، به مرور باز میشه. مثلا من شاید بهت میگم مثلا نزدیک 20 نفر رو باز کردم، یک نفر امروز اعلام میشه برنده. رندوم هم مثلا جلو خودتون مثلا استوری میگیرم رندوم باز میکنم واتساپ رو، میگم میچرخونم یه نفر رو نگه میدارم میگم ایشون. این از این مرسی، من پیام ها رو نگه میدارم چون تک تکشون مثلا ارزشمنده، میخونم همه رو، اون واتساپ که دیروز دادم میخونم همه رو. نکته بعدی برای لایو امروز چه بکنید که در بحث قرعه کشی 5 میلیونی ما شرکت کنیم؟ فکر میکنم جلسه 4 هم باشیم، یعنی دیگه فردا. خیلی فکر کنم باز از بچه ها بپرسم چون من جلسات رو نشمردم. و نکته آخر این که بچه ها ما فستیوالی داریم در 13 همین ماه، یعنی هفته آینده، و دوستانی که باشون تماس گرفته نشده نترسن، استرس نگیرن، شماره ها زیاده. بچه های من دیشب هم تا ساعت 8:30 دفتر بودن، اما باز هم نمیرسن که به همه دوستانی که شماره گذاشتن زنگ بزنن. داستان فستیوال رو هم میتونین در هایلایتی که الان من فکر کنم ادمینم یادش رفته باشه، من یه هایلایت درست میکنم، یه هایلایت زرد رنگ، اگر از فستیوال جا مونی برو اونجا، یه کانال من زدم، داخل کانال برو، داخلش یه 4-5 تا ویسی هست، توضیحات کامل داره دیگه. من الان میخوام توضیح بدم، 10 دقیقه فقط راجع محصول و فستیوال توضیح بدهم. و حتما وقتی که گوش کردی همه چیز رو تو کار میتونی بکنی، یا شماره تو به آیدی که ما گذاشتیم شماره تو بذاری، که ما الان خیلی شماره داریم، اینم بگم تو پرانتز، ولی خب باز بذار بچه ها زنگ میزنن به، یا اینکه سب کنی تو لایو 13 شهریور ما آنلاین بشی و هم جوایزش خیلی خفن و عجیب غریبه، هم اینکه شما عزیزان میتونین مستقیم وقتی تو لایو آنلاین بشین دیگه من لینک خرید میدم و پکیج رو تهیه بکنین. این کلیت، چون خیلی ما دایرکت داشتیم و خیلی به من گفتن که خانم رئیسی حتما توی لایو بگو که بچه هایی میگن مثلا چرا ما زنگ نزدیم، ما منتظریم، چرا نمیم تماس نمیم، بچه ها من رو زنگ میزنن، تعدادشون